در فضای آشفته و بی نظم بازارهای مالی اگر ما هم نظمی نداشته باشیم، پس چطور احتمال موفقیت وجود داره؟ با عرض سلام و درود خدمت عزیزان، در جلسه هفتم و جلسه آخر دوره استاد بازار در خدمتون هستیم با مبحث فوق‌العاده مهم استراتژی. در این جلسه تمام آنچه که در جلسه اول تا به اینجا یاد گرفتیم رو بایستی با هم ترکیب بکنیم، کنار هم بذاریم تا بتونیم اون استراتژی معاملاتی و سیستم معاملاتی خودمون رو داخل بازار مشخص بکنیم و بر اساس اون بریم و استفاده ببریم. واژه استراتژی یک واژه یونانیه از لغت استراتژوس که به معنای فرماندهی ارتش عنوان میشه و تعاریف مختلفی براش وجود داره. میتونیم استراتژی رو اینطور تعریف کنیم: اصول استواره، یعنی اصول ثابت روبرو شدن با رویدادهای مختلف، که این تعریف آقای رابرت گرین در کتاب 33 استراتژی جنگ ازش نام برده. تعریف دیگه‌ای هست از آقای هلموت کارل برنارد گرافون که یک جنرال آلمانی اهل پروس بود، میگه استراتژی چیزی بیشتر از یک علمه، یعنی کاربرد عملی دانش در زندگی و پرورش اندیشه‌ای که توانایی اصلاح و تطبیق با محیط دائما در حال تغییر را داشته باشه. داخل بازار هم دقیقا جمله‌ای که ابتدای این فایل صوتی من گفتم، کاملا فضا آشفته است، اخبار رو بازار تأثیر میذاره، هیجان معامله‌گرا تأثیر میذاره، عرضه و تقاضا و یک آشفته بازاری هست. شما اگه یک روز برید و از ابتدای هر بازاری، حالا بخواد بازار داخلی باشه بازار خارجی باشه، نوسانات بازار رو ببینید، مثبت 2، مثبت 3، منفی 1، منفی 2، منفی 3، باز برگرده، چقدر این وسط نوسان. و واقعا هم همه جای بازار یک نظمی نداره، خیلی جاش بی نظمه و غیر قابل پیش بینیه. دیگه قوی ترین روش های تحلیل هم که دنبال پیدا کردن نظم های بازار هستن میتونن تا 60-70% به ما کمک بکنن، باز هم 30% خطا وجود داره. اون استراتژیه که میاد این میزان خطا رو بسیار بسیار کم میکنه و به ما یک نظم میده که میگه اگر بازار روبروی تو نظمی نداره، تو با نظم خودت، با نظم و روش معاملاتی که من بهت میدم، برو و سودتو ایدالتو از بازار خارج بکن. اگر مثالی بزنیم که ما در جلسه قبل خیلی بازار رو به شکار و شکارچی تشبیه کردیم، بازار مثل یک شکارگاه، فرصت معاملاتی مثل یک شکار و ما هم مثل یک شکارچی. اگر شخصی یک پرنده رو هدفش باشه که شکار بکنه و همینجور بیگدار تیرهایی رو پرت بکنه، خب مسلماً به این پرنده برخورد نمی‌کنه. حالا اگه این پرنده در حال حرکت باشه، شکارچی هم در حال حرکت باشه و همینطور بدون هیچ هدفی تیراندازی، احتمال خیلی خیلی پایینی وجود داره هدفشو بزنه. ولی اگر یک جا متمرکز باشه، هدفگیری بکنه، تمرکز بکنه و یک استراتژی داشته باشه برای شکار، که مثلا من یک توبه میذارم، من از زمانی که پرنده روی درخت بشینه شکارش میکنم، زمانی که روی زمین بشینه، اونجا موفقیتش بسیار بالا میره. اگر مستندهای حیات وحش رو دیده باشید، زمانی که یک عقاب به دل یک گله پرنده میزنه، مثلا این دسته پرنده میزنه، میبینیم دست خالی میاد بیرون، در حالی که شاید صدها پرنده داخل آسمون هستن، ولی چون گیج میشه نمیتونه روی یکی از این پرنده‌ها تمرکز بکنه، میبینیم که دست خالی از انبوه پرنده میاد بیرون. ولی همون عقاب زمانی که تمرکز لیزری داره، میتونه از ارتفاع بسیار بالا یک خرگوش رو ببینه و با هجوم به سمت اون شکار بکنه. دقیقاً استراتژی داخل بازار همینه، میخواد تمرکز ما و نظم معاملاتی ما رو در جهت کسب سود و نتیجه درست از بازار هدایت بکنه. اگر بخوایم از مزایا و اهمیت استراتژی بگیم، میتونیم به نظم در معاملات، نقشه و راهنمای راه، امکان سنجش و ارتقا، مدیریت و کنترل ریسک و افزایش بهره‌وری و سودسازی اشاره بکنیم. من براتون 5 مرحله از مراحل ساخت استراتژی عنوان میکنم، بعد از اون 3 نوع استراتژی رو با هم آموزش میبینیم و نکات تکمیلی مرتبط با اون. اگه بخوام یک استراتژی رو بشناسیم، در درجه اول نیازمند شناخت خود و بازار هدفمون هستیم، چیزی که ما در جلسه اول و از اونجا تا به اینجا یک سره داریم دربارش حرف میزنیم. بسیار مهمه که بدونیم من چه سبک معامله‌ای دارم، چه میزان ریسکی دارم، چه میزان سرمایه و چه نوع سرمایه‌ای دارم، چقدر هدف و بازدهی و ایدالم از بازار هست، به چه روش‌هایی میتونم مسلط بشم. یک شخصی از نظر شغلی که داره، زمانی که داره، فرصت بسیار زیاد رو یادگیری داره، میتونه بره روش‌های فوق‌العاده جدید، نوین و پیشرفته رو یاد بگیره. شخصی به خاطر محدودیت‌های زمانی که داره، خب بایستی از روش‌های بسیار ساده‌تر و کاربردی‌تر که سریع‌تر به سود برسوننش استفاده بکنه. اینا هر کدوم متفاوته و بسته به روحیات هر شخص، نوع زندگی هر شخص، نمیشه نسخه واحد پیش. ما در جلسه اول کامل بازش کردیم، گفتیم یک خود رو، یک من رو چطور تعریف کنیم. و اگر از اینجا اولین بار هست دوره رو دارید میبینید، حتما به جلسه اول شروع بکنید، جلسات رو به ترتیب و پشت سر هم ببینید. و اینجا آخرین جلسه و مقصد پایانی ما در مسیر استاد بازار خواهد بود. پس مرحله اول گفتیم شناخت خود و بازار. در مرحله دوم سبک معاملاتی و روش تحلیل. ما گفتیم سبک‌های مختلف معامله، از یک شخص اسکلپر نوسانگیر ساعتی و بسیار ریز نوسانگیر، یک شخصی نه روزانه نوسان می‌گیره، یک شخصی معاملاتش کوتاه مدت، یک شخصی میان مدت، یک شخص بلند مدت و سرمایه گذاره. پس ما باید ببینیم کدوم سبک معاملاتی رو می‌خوام و چه روش‌های تحلیل رو می‌تونیم منطبق با بازار هدفمون پیش ببریم. کسی که تمرکزش روی بازار ملکه مسلماً نباید بره وقت زیادی رو بذاره روی یادگیری تحلیل پرایس اکشن، باید بره رو مباحث سیاسی، جامعه شناسی، اقتصادی کار بکنه. و کسی که هدفش ترید در بازارهای مالی هست، مسلماً نباید بره کتاب‌های بسیار زیاد تاریخی و جامعه شناسی بخونه. اونم خوبه به عنوان مکمل، بعد در درجه اول بره کندل شناسی، پرایس اکشن و نوسانات قیمت مسلط بشه. پس می‌بینیم هر روش تحلیلی که وجود داره یک طیف و مدل معاملاتی و معامله‌گران رو پاسخگو هست و ما باید بر اساس سبک روش معامله‌مون بریم و اون دانش و اون تحلیل مورد نظر رو یاد بگیریم. مرحله سوم از ساخت استراتژی، بعد از اینکه خودمون رو شناختیم، سبک معاملاتی و روش تحلیلمون رو مشخص کردیم، تعیین دقیق نحوه ورود و خروج از معامله هست. یعنی پاسخ دو سواله: اگر چه بشود میخرم و اگر چه بشود میفروشم. اگر به اکثر افراد نگاه بکنیم، هیچ دلیلی برای خریدشون ندارن، هیجانی هست، چون میگه من چون فکر کردم بازار میره بالا، چون فلانی به من گفت اینو بخر، چون فلانی به من گفت الان میریزه من فروختم، چون من فلان خبر رو دیدم تصمیم گرفتم بخرم و بفروشم. هیچ دلیلی نداره، استراتژی باید به ما بگه. حالا این استراتژی میتونه مدلای مختلفی باشه، مثلا ترکیب تحلیل تکنیکال و ترکیب تحلیل بنیادی. مثلا توی طلا هر زمان که حباب طلا به زیر منفی 3% رسید و در مثلا یکی از اسیلاتورها، اسیلاتور RSI، ما در اشباع فروش بودیم، سیگنال خرید صادر. این مثاله. ما بی نهایت استراتژی داریم و جلوتر میگم استراتژی کاملا شخصی سازی شده است. یه شخص میگه نه من میام میانگین قیمت 100 روزه رو نمودار میذارم، هر وقت قیمت بهش رسید میخرم، سالی دو تا معامله، سه تا معامله، شاید بیشتر بهش نده. شخص دیگه چیکار میکنه؟ میگه من میخوام معاملات کوتاه مدت انجام بدم، دنبال الگوهای پرایس اکشن میگردم، دنبال الگوهای RTM میگردم، مثلا الگوی QM پیدا کنم، دنبال الگوهای ICT میگردم، نمیدونم دنبال اوردر بلاک ها میگردم. و فرق نمیکنه، طیف وسیع از سبک‌ها و مدل‌های معاملاتی داریم که اون شمایی که باید مشخص بکنیم. پس باید بیام دقیق قید بکنم. من اگر استراتژیم اینه که حباب طلا زیر صفر باشه و در اسیلاتورها به عنوان مثال در محدوده اشباع فروش باشم و روی یک سطح حمایتی باشم، این هم استراتژی. یه شخص دیگه استراتژی من اینه هر وقت بازار سقف تاریخی خودش رو رد کرد من می‌خرم. یک شخص دیگه میگه هر وقت بازار سقف تاریخش رو رد کرد بهش بازگشت داد، بهش میگن بوسه ودا یا پول بک. اینا همه تکنیکای تحلیلی که تو دوره رایگان پرایس اکشن کامل بهش اشاره کردیم، با جستجو داخل گوگل و سایت کیانوار میتونید مشاهده بکنید. و پاسخ بعدی: اگر چه بشود میفروشم. حالا من خریدم، بعد برای فروشم هم دلیل داشته باشم، که داخل مدیریت سرمایه روش‌های مدل تیپی گذاری، هدف گذاری، حد ضرر شناور رو اشاره کردیم. و این باید ترکیب بشه با مدیریت سرمایه. زمانی که استراتژی و نحوه ورود به معامله با مدیریت سرمایه ترکیب بشه، به ما یک سیستم معاملاتی میده و این سیستم معاملاتی مثل یک کشتی و ناخدای کشتی میمونه که ما رو در طوفان‌های بازارهای مالی به سلامت به مقصد میرسونه. طوفان و امواج دریا به هر سوی میرن، اما این کشتی با سیستم معاملاتی مستقیم به هدف خودش میرسه و در نهایت ما رو به ایدال خودمون خواهد رسون. بعد از اون در مرحله چهارم بک‌تست و فوروارد تست. حالا من یک استراتژی رو اومدم مشخص کردم، اول از همه خودم شناختم، بازارم مشخص کردم، سبک معاملاتی استراتژی مشخص شد، فهمیدم چطور بخرم و بفروشم. حالا باید بک‌تست بگیرم، برم در گذشته بازار ببینم آیا جواب میده یا نه، برم تو سامانه‌های تحلیل نموداری یا دیتایی که از گذشته و هیستوریکال تاریخی بازار وجود داره، ببینم اصلا این در گذشته چقدر جواب میداده، برم حداقل 40 تا معامله به صورت گذشته نگر بررسی بکنم، ببینم چقدر واضحی بودم، اصلا جواب میداد. خیلی از استراتژی همجا رد میشه، ببینم نه اینجا جواب نمیداد، خیلی خطا داشت. بعد از اون میبینیم خب این استراتژی برفرض در گذشته جواب میداد، حالا بگیم 10 تا 20 تا مدل در گذشته این استراتژی اگه سیگنال صادر شده بود من میبینم که جواب میده. بعد از اون بیایم فوروارد تست بگیریم، یعنی در حال حاضر و آینده بازار و روزهایی که میاد این استراتژی رو بدون اینکه با پول واقعی وارد بشیم تست بکنیم. حالا اگه من میخوام تریدر باشم، اسکلپر باشم، نوسانگیر باشم، بعد روی کاغذ اول برای خودم دمو کار بکنم، یا خیلی از سایت ها دمو دارن، اینه به شما یک پول فرضی میدن و شما میتونید تو سامانه معامله بکنید، ولی سود و زیانتون عملا غیر واقعیه، فقط دارید استراتژی خودتون میسنجید. بعد که دیدید روند سودسازی بود، پایدار بود، میتونید رفته رفته سرمایه‌تون رو اضافه بکنید، نه یک دفعه سرمایه زیاد. مثلا اگه 10 میلیون می‌ذارید، بعد اجازه دارید سودساز رو 20 میلیونش بکنید، بعد 40 میلیونش بکنید، 80 میلیون، همینجوری دو برابر دو برابر. و اینجایی که شما میتونید در کنار اینکه استراتژیتون داره جواب میده خودتون سود می‌برید، کنترل روان رو هم داشته باشید، چون اینجا خودش یه معضل پیش میاد. خیلی از افراد سود میکنن تو فضای دمو روی کاغذ، وقتی وارد بازار واقعی میشن اون ترس و طمعی که بهش اشاره کردیم توی جلسه پنجم دوره بهشون غلبه پیدا میکنه و شخص خودش هیجانی معامله رو میبنده، سری خارج میشه، به حد ضرر پایبند نیست. برای همینه که باید پله پله سرمایه روش پیدا بکنه. من خیلی دیدم از دانشجوان پیام میدن، میگن من تو دمو سود میکنم، توی فضای واقعی ضرر میکنم، ولی شخص میگه تو دمو اولا دو تا معامله بیشتر نکرده. میگم حداقل 40 تا معامله باید توی دمو، یعنی تو تست باشه. حالا میخواد اول از گذشته بازار باشه، مهمتر از اون در آینده بازار، یعنی ما بریم بشینیم پشت بازار فعلا معامله نکنیم، روی کاغذ معامله کنیم. امروز مثلا 5/1/405 من معامله خرید فلان چیز انجام گرفت و ببینیم نتیجه چطور میشه. حالا شخصی که سرمایه گذار هست خب نمیتونه خیلی صبر بکنه، مثلا شخص سرمایه کلا 5 تا معامله در سال بخواد بکنه، نمیتونه 1 سال 2 سال صبر بکنه که این فرصت های معاملاتی بازار از دستش بره. این شخص بایستی بره به همون شیوه گذشته نگر کار بکنه و با سرمایه که وارد بازار میشه ابتدا از استراتژی محتاطانه شروع بکنه، بعد از اون بره به سمت استراتژی تهاجمی. حالا اما استراتژی رو من بهتون میگم. پس گفتیم اول شناخت خود از مراحل ساخت استراتژی، شناخت خود و بازار، بعد از اون تعیین سبک و روش تحلیل و معامله، 3 تعیین دقیق نحوه ورود و خروج، 4 بک تست و فوروارد تست، و پنجم بازخورد، سنجش و ارتقاء استراتژی. ما بهترین استراتژی هم که داشته باشیم باز هم قابلیت ارتقاء داره، چون هیچ استراتژی نیست بدون خطا باشه. پس ما یک استراتژی میتونیم طراحی بکنیم از هر 10 تا معامله 7 تا سود بهمون میده. خب خیلی بهتر رو دانشمون کار بکنیم، ضعفاشو پیدا بکنیم. حتی شاید استراتژی ضعف نداشته باشه، ما تو روانشناسی خودمون ضعف داشته باشیم. استراتژی تحلیل و سیگنال درست داده باشه، ما ترسیدیم وارد معامله نشدیم، از سود جا موندیم. استراتژی هنوز سیگنال خروج نداده، ما به حداقل سود قانع شدیم و خارج شدیم. بعد ببینیم ضعفمون کجاست تا بتونیم از این 10 تا معامله حداقل 8 تا 9 تا معامله سودده داشته باشیم و اینو همینجا روند ارتقا رو داشته باشیم. 3 تا مدل استراتژی داریم. البته استراتژی دوستان که واقعا بی‌نهایت و بی‌شماره، ولی من 3 مدل استراتژی میگم که تقریبا میشه اکثر استراتژی ها رو در دل این 3 مدل استراتژی گنجاند. یکی استراتژی محتاطانه است، یکی استراتژی تهاجمی است و یکی استراتژی پوششی است. استراتژی محتاطانه برای کسی که دیگه میخواد حداقل ریسک رو داشته باشه، مثلا سرمایه گذاری میکنه، میره در صندوق درآمد ثابت میذاره، میره یک ارزی میگیره، مثلا دلار میگیره، نگه میداره برای بلند مدت، طلا میگیره برای بلند مدت، حتی اگه مثلا سود ثابت بانکی و درآمد ثابت هم نمیخواد، یا مثلا استیک کردن تو صرافی ها رو تو کیف پول ها رو نمیخواد، میره چیکار میکنه؟ طلا اگه میخره، اگه حتی سهام میخره، با دیده بلند مدت نگهداری میکنه. خب میدونیم دیگه هر چقدر ما دیدگاه زمانی بلند مدت تر باشه ریسکمون کاهش پیدا میکنه، و برعکس هر چقدر دیدگاه زمانی کوتاه مدت باشه خب ریسکمون بیشتر میشه. همچنین خود صبوری یک استراتژی است. خیلی از مواقع بازار هیچ کاری نکردن بهترین کاره، و الزامی نیستش که ما بگیم من فقط میخوام محتاطانه کار بکنم. من مثال هر سه شو براتون میزنم. ما در سال گذشته داخل بازار طلا در کانال وی آی پی معاملاتی با دانشجوانمون داشتیم، خب 3 مدل سبک رو دقیقاً در یک سال پیش بریم. نمیتونیم بگیم من فقط محتاطانم تا ابد میخوام محتاطانه کار کنم، نه. یک معامله‌گر میتونه داینامیک باشه، پویا باشه، و برای هر حالت بازار استراتژی برنامه‌ریزی شده رو بروز بده و پیاده بکنه. مثال بزنیم، ما در فروردین سال 404 که ریزش بازار طلا شروع شد، اومدیم و شروع پله‌های خرید صندوق‌های طلا و طلای فیزیکی خودمون رو انجام دادیم، یعنی خریدهامون شروع شد. به چه صورت؟ گفتیم خریدها پله‌ای. ما تقریبا شاید از طلای 7,300,000 تومان شروع به خرید کردیم و بازار تا 6,100,000 اومد. از یک جایی دیدیم شدت و شیب ریزش بازار زیاد میشه، خب یک بخش از صندوق طلا رو فروختیم حتی با ضرر و پایین‌تر خریدیم، باعث شد که تعداد سهم بیشتری داشته باشیم. حتی داخل بازار طلا، عدد تو طلا من توصیه نمی‌کنه، یک شخصی خواست پیاده بکنه اون هم بعد از کسب تجربه کافی تو صندوق‌های طلا، ولی تو طلا هم یک شخصی زمانی که روی قله طلای خودش رو سبک می‌کنه و در قیمت پایین‌تر می‌خره، داره وزن بیشتری، گرم بیشتری به طلای خودش اضافه می‌کنه. طلا فروش‌ها میگن ما قیمت طلا برام مهم نیست، وزن طلایی که هر سال وزن‌کشی می‌کنیم، اگه وزنمون بیشتر شده باشه اون سال عملکردمون خوب بوده. ما توی بازار صندوق طلا بخوام بگیم، مثلا تو سهام بگیم، اون زمانی که تعداد سهاممون بیشتر بشه، حالا توی نوسان رو قله‌ها سبک بکنیم، توی قیمت‌های کف بخریم، یا حتی تو ریزش‌های سنگین خارج بشیم و قیمت‌های پایین‌تر با تعداد سهم بیشتری خرید بکنیم، خودش یک روش افزایش سنگینی طلا به حساب میاد. حالا من تو صندوق‌های طلا مثال میزنم. البته این بسیار بسیار پر ریسک، باید دانش کافی داشته باشون. اکثر افراد وقتی میفروشن همون کف بازار و بازار برمیگرده. باید حتما یک آشنایی با تحلیل بخصوص الیوت پرایس اکشن که بازار هنوز تا کف خودش فاصله داشته باشه. خب این یک مدل بود که ما تونستیم تعداد سهم بیشتری به صندوقمون اضافه بکنیم. بعد از اون با خرید پله‌ای میانگین قیمتمون رو کاملا بهینه کردیم. اینجا داشتیم با چه سبک و روشی پیش می‌رفتیم؟ اینجا ما داشتیم با استراتژی محتاطانه و استراتژی پوششی پیش می‌رفتیم. اول استراتژی محتاطانه و تهاجمی و پوششی رو من خیلی خلاصه بخوام باز بکنم. گفتم محتاطانه حداقل ریسک رو میخواد، تهاجمی برعکس، وقتی از سود بازار جا مونده میخواد در کوتاه مدت سود زیادی بگیره، سرمایه زیادی رو تزریق میکنه، و استراتژی پوششی میاد بازارهای مختلف و ابزارهای مشتقه رو با خودش ترکیب میکنه تا بتونیم به صورت سیفتر مثل یک سپری که جلوی خودمون در مقابل ریسک‌های بازار گرفتیم سود ببریم. حالا منو مثالی که زدم، وقتی بازار داشت ریزش می‌کرد در فروردین تا اردیبهشت 404، ما با خرید پله‌ای و همچنین استراتژی پوششی همزمان تو بازار سهام بودیم، داشتیم اون رکود بازار طلا و ریزش بازار طلا از سودهای بازار سهام جبران می‌کردیم. از اون طرف دیگه یک بخشی از پولم تو صندوق درآمد ثابت بود، داشت بدون ریسک به ما یک بازدهی می‌داد. و همچنین وقتی بازار به محدوده کف و کم ریسک خودش رسید، خب دیگه از سهام خروج از صندوق‌های درآمد ثابت سبک‌تر و سنگینی سبد رو در قیمت بهینه و مناسب زیاد کردیم. بعد از اون طبق مثال‌هایی که جلسه قبلتون زدیم، طلا از محدوده 6,100,000 تا 7,000,000 که کف بازار بسته شد، حرکت خودش رو شروع کرد. یک مدت درجا زد و خیلی رو خسته کرد، ولی وقتی که دیگه حرکت قدرتمند خودش شروع کرد، بعد از اون مکانیزم ماشین فعال شد، در پاییز 404 دیگه بازار و میزان تورم، به خصوص در 6 ماه دوم که دیگه وارد شدیم، تورم بسیار بالاتر میره در 6 ماه دوم و پولها بسیار سنگینتر داخل بازارها وارد میشن، پولهایی که در 6 ماه اول تو بازارهای بدون ریسک بانکی و درآمد ثابت بودن، و بورس وارد فاز ریزشی شد، دیگه میدیدیم همه این دیتا داره روند بازار طلا و سود بازار طلا رو نشون میده. از اونجا ما حتی وارد استراتژی تهاجمی شدیم، یعنی بازار اگه مثبت 5 بود، ما در قیمت گرون می‌خریدیم و گرون‌تر می‌فروختیم. پس ببینید ترکیبی از هر استراتژی محتاطانه، تهاجمی، پوششی بسته به وضعیت بازار. البته شخصی که بخواد فقط از یکی از اینا استفاده بکنه مشکل نداره. شخص با استراتژی محتاطانه میاد چیکار می‌کنه؟ در کف‌های اصلی، در میانگین‌های متحرک 100 روزه، 55 روزه، سه تا خرید انجام میده و الباقی رو به صبر میسپره. این هم هیچ اشکالی نداره. یا استراتژی پوششی، شخصی با استراتژی مرید بود میره یک قرارداد پوت آپشن میگیره و همچنان یک سهم رو خرید میکنه. در این صورت اگه سهمش ریزش بکنه، اون قرارداد آپشنش مثل یک نیمه مانع از ضرر بیشتر میشه. یا قراردادهای اختیار فروش تبعی که یک سود تضمینی معمولا 35-36% رو تضمین میکنن تا یک سال آینده. شخص میگه من اگه سهامو بخرم و این قرارداد اختیار فروش تبعی رو داشته باشم، حداقل میدونم ضرری ندارم. از اون طرف اگه پتانسیل رشد بازار بود، خب سودش که دیگه نامحدوده. یا استراتژی‌های مثل کشبک کال هست که شما چیکار میکنید؟ میرید یک بخش بیشتری از پولتون رو میذارید تو صندوق درآمد ثابت و یک بخش کمتر رو میذارید توی قراردادهای آپشن. از اونجایی که قراردادهای آپشن چند برابر بازار سهام یا بازار طلا نوسان میکنن، شما خیلی بازدهی و تأثیر بیشتری اون قراردادهای آپشنتون میگیره. مثلا دارم یه صندوق طلا مثبت 5 میخوره، اون قرارداد آپشن مثبت 50 میخوره. اگه سهامتون مثبت 3 میخوره، اون قرارداد آپشن مثبت 70 میخوره. و اینجا میتونید با یک ترکیبی از استراتژی تهاجمی و پوششی بازدهی رو کسب بکنید. همچنین چون بیشتره پولتون رو صندوق درآمد ثابت گذاشتید، حتی اگه صفر بشه اون قراردادهای آپشنتون، میدونید که من اون سود صندوق درآمد ثابت این ضرر رو جبران میکنه. که این همه استراتژی هستن که ما در دورهای بورس، دوره رایگان آپشن، حالا بعدا دوره رایگان آپشن طلا رو منتشر بکنیم خواهیم گفت. همین الان هم داخل دورهای جامعه آپشن ما و دوره جامعه طلا و دورهای جامعه که وجود داره کامل اون مباحث رو باز کردیم و موجود هست. دوستان کلام هم بودید میتونید استفاده بکنید. پس گفتیم سه نوع استراتژی محتاطانه، تهاجمی و پوششی وجود داره. یکی دیگه از استراتژی‌های محتاطانه که برای افراد کم ریسک هست، من در جلسه قبل بهش اشاره کردم، استراتژی دراپر یا قطره چکون هست. که روش قطرچکونی به شما میگه در چند تا بازار باش، قانون حضوری که جلسه قبل اشاره کردیم، بیا خورد خورد سهام بنیادی بخر، خورد خورد به صندوق طلای خود اضافه کن، خیلی گیر قیمت نباش، خورد خورد به ارزهای دیجیتال خود اضافه بکن، البته سنگینیشو مدیریت بکن. وقتی که یک بازار ترند میگیره، سنگینی سبد تو ببر به اون سمت. اگه ببینی بورس داره ترند میگیره، سنگینی سبد تو با رعایت همه موارد مدیریت ریسک، که هیچ وقت طلا زیر 30% سبد نشه، همیشه یک سرمایه پوشش ریسک برای بازار سهام داشته باشیم، میزان دارایی فیزیکیمون چطور باشه، اگر بورس بسته شد غیر فیزیکیمون، همه اینا که کنترل بشه. حالا سنگینیشو مثلا اگه 10% سرمایه سهام بودی، بکنش مثلا 40%. اگه میخوای تو سهام فعال باشی، تو این مدت که سهام داره رشد میکنه، همینجور از سودهاش باز تزریق بکن به بازار مثلا طلا. و شما ببینید بعد که دیگه رشد بازار سهام تموم شد، نوبت به طلا میرسه، از اینجا گین میبری. بعد از اون نوبت به مثلا بازار ارزهای دیجیتال میرسه. این استراتژی قطرچکون با دید بالای 2 سال 3 سال چه مدل جواب میده؟ وقتی که یک بازار یک ترند قوی بگیره، مثلا بازار بورس یک حرکتی مثل سال 97 تا 99 بزنه، مثل فاصله خدمتتون عرض شود که پاییز 401 تا اردیبهشت 402 بزنه، حرکات بسیار تند و تیز و سریع که سرمایه ها رو دگرگون میکنه، یا طلا مثل حرکتی که تو سال 402 تا 404 زد 12 برابر شد بزنه، بیت کوین مثل حرکتی که تو سال 99 تا 400 زد بزنه. اونجا شما به خاطر حضوری که تو بازار داری و خرد خرد تزریقی که کردی، اولا میانگین قیمتت کاملا بیینه شده، مثلا شخصی میاد هر ماه همزمان با پرداخت اقساطش، حالا اگه بیمه ای داره، میاد یک مبلغی تحت عنوان بازنشستگی، اصلا استراتژی قطرچکون، برای خودش توی بازارهای مختلف میذاره، حالا نه تو همه بازارها، 2 تا 3 تا بازار، و وقتی اون بازار ترند بگیره و روش شروع بشه، میتونه یک برداشت محصول بسیار جذاب رو انجام بده. این یک روش برای افرادی که ما به صورت کاملا محتاطانه با ریسک کم کار بکنن، درگیر نوسانات نشن و همچنین اون سود بزرگی که گفتیم سرمایه گذاران میبرن رو داشته باشه. حالا هر چقدر رو دانش خودش کار بکنه، میبینه الان طلا ترند گرفت، من یک مقدار سنگینی سبدم ببرم به سمت طلا، الان فلان بازار ترند گرفت، سنگینی سبدم ببرم به اون سمت. وقتی هیچ بازارم ترند نداره، همینجوری خرد خرد در منفی ها اضافه بکنه و بیشتر پولش در صندوق های درآمد ثابت، سپرده بانکی، جایی که بدون ریسک داره بهش سود میده، یا حتی کسب و کار خودش، بعضی وقتا کالاهای مصرفی کسب و کار خودش رو خرید بکنه، خیلی جلوتر میفته تا بازار ترند شروع بشه. بس استراتژی محتاطانه رو کامل باز کردیم. استراتژی تهاجمی رو بیشتر بخوایم باز بکنیم، گفتیم ما در موقعی که پاییز 404 شد و همچنین زمستون 404 بعد از دیماه که همچنین اونس جهانی رفت بالای 5000 دلار و طلا تند و تیز داشت به سمت 19 20 21 میرفت، ما این استراتژی میگه برای شما ریسک زیادی داره، ولی در کوتاه مدت هم سود داره. برای اینکه عقب افتادگی رو جبران بکنیم، حتی اگه در قیمت‌های گران می‌خریدیم، صندوق طلا رو در مثبت 7 می‌خریدیم، می‌تونستیم فرداش باز دوباره 6% سود بکنیم. مثبت می‌خریدیم، گران می‌خریدیم و گران‌تر می‌فروختیم. البته که کامل اون پشتوانه‌اش تأمین بود. خریدهای قبلیمون قیمت بهینه ما رو ایجاد کرده بود، حد ضرر مشخص بود. استراتژی تهاجمی کسی از بازار جا مونده وارد میشه، حد ضرر میذاره، مدلایی که ما بهتون گفتیم در جلسه مدیریت سرمایه، و ریسک بیشتری رو داره تحمل میکنه و همچنین سود کوتاه مدت میخواد. بیشتر استراتژی هایی که داره ترید هم میشه در نظر گرفت، تقریبا میشه گفت به استراتژی تهاجمی مربوط میشن. حالا اگه طرف خواست از روش هجین کار بکنه، میشه پوششی رو هم داخلش در نظر گرفت. فشن از استراتژی تهاجمی که افراد ریسک پذیر رو میطلبه یا افرادی از بازار جاموندن رو میطلبه، مسلما کسی که تو قیمت 6 تومن 7 تومن 8 تومن 9 تومن 10 تومن طلا نگرفت تا 15 تومن نخرید، یک دفعه رو طلا 16 تومن خواست وارد بشه، خب داره ریسک قبول میکنه. بله طلا 16 تومن رفت و 22 تومن، ولی تو این وسط کلی نوسان میکنه. خیلی از افراد میگن دیگه طلا روششو کرد بیا بیرون. و این غیر از این بود که پیجای بزرگ همه میگفتن طلا 11500 رو بخریم بریم ملک بخریم، فروش یک دارایی در سقف توجیه داره، خرید داره در کف. همون 11500 که میگفتن سقف کف قیمت طلا هم نشدن، کف طلا 17500 هنوز یک سال نگذشته از سال 404. پس ببینید اون سقف بازار رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، اون سقف بازار اصلا وجود نداره، کف بازار هم وجود نداره، بازار هم میتونه خیلی پایین‌تر از انتظار ما بره، هم خیلی بالاتر. مهم اون استراتژی ما هستش که چقدر ریسک میپذیریم و به چه سبکی میخوایم کار بکنیم. کسی که حداقل دو سال داخل بازار تجربه داشته باشه، به صورت حتی نه رو قلم و کاغذ، به صورت همون شمع اقتصادی که بهتون گفتیم، به صورت شهودی، خودش تا حد زیادی متوجه میشه الان این وضعیت بازار شبیه به کدوم یک از برهای زمانی است و چه سبک معاملاتی داخلش میشه پیش برد. کسی که بیشتر از 5 سال داخل بازار تجربه داشته باشه و منظم حضور داشته باشه، خودش دیگه ناخودآگاه میدونه الان وقت چه سبک معاملاتی است. حتی اگه اخبار، حتی اگه رسانه‌ها، اطرافیان برخلاف نظر اون رو داشته باشن، اون در واقع میتونه تصمیم درست رو ببره. و تجربه واقعا ارزشمندترین چیز در بازارهای مالی هست. پس این سه مدل استراتژی، محتاطانه، تهاجمی، پوششی. اما نکات تکمیلی درباره استراتژی و این جلسه رو به پایان برسونیم. اینکه استراتژی بدون خطا وجود نداره دوستان. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک استراتژی همیشه به ما سود بده، یک سرمایه گذاری همیشه موفق باشه. اتفاقات بسیار زیاد میفته. همین امروز اخبار که منتشر شده، دارایی ایرانی داخل امارات بلوکه شده، نزدیک 530 میلیارد دلار. خب این ریسک، حساب‌هاشون بلوکه شده، دارایی‌هاشون، اموال منقول و غیر منقولشون، چه اتفاقی میفته؟ این خودش ریسکی بوده که اصلا شخص نمیتونست پیش بینی کنه. میگفت من با توجه به رشد قیمت بازار ملک و پتانسیل‌هایی که تو امارات وجود داره، تو دبی وجود داره، برم سرمایه‌گذاری می‌کنم، و با توجه به تضامینی که از دولت امارات میگرفت، خودش میگفت خب این دارایی من حرف میخوام نفت میکنم. واقعا چند درصد احتمال میداد که قرار جنگ بشه؟ و اگر جنگ بشه، حتی اگه جنگ رو میگفت 30% احتمال، اگه جنگ بشه من دارایی بلوکه میشه و خیلی رسمی یک طرفه به نفع خودش مصادره میکنه. واقعا کسی این پیش بینی میکرد؟ ببینید حتی همش اتفاقایی گاهی تو بازار میفته. همین صندوق طلا گاهی اوقات بسته میشه، یک سهم بورس شما میگیری یک طرفه مخزنش منفجر میشه، آتش میگیره، اصلا نه به خاطر جنگ، به خاطر نقص فنی. اینا اصلا غیر قابل پیش بینی، همون ریسکای غیر قابل پیش بینی هستن که ما عنوان کردیم. حتی بعضی اینقدر ریزه مثل قصه اماراتی من بهتون گفتم، اصلا ذهن شخص به سمتش نمیره، ولی باز هم اگر بیاد روی کاغذ بنویسه، هر ریسکی که به ذهنش میرسه خطور میکنه، میتونه اون رو بنویسه و بر اون اساس باز هم یک چاره‌جویی داشته باشه. ولی واقعا بعضی غیر قابل پیش بینیه. پس تو فضای سرمایه‌گذاری خواه یا نخواه باید اینو قبول بکنی. حالا اون شخص وقتی سبد چینی داشته باشه، کل دارایی‌شو نیورده باشه در یک جا، در یک بازار، در یک کشور، در یک سرمایه گذاری، حداقل از بقیه دارایی‌هاش میتونه سرپا بمونه و باز به مرور از فرصت‌های بعدی بازار استفاده بکنه و بتونه با رشد بازار همراه بشه. پس استراتژی بدون خطا وجود نداره. من بگم مثال کاملا واضحشو بهتون زدم با اتفاقی که امروز افتاده بود. وای به حال کسی که تو بازارهای پرنوسان میره، طلای آنلاین میره، مثلا میره کریپتو فارکس میره، انتظار داره استراتژی بخره بهش سود بده. شما متضرر میشی، ولی کسی که داره ربات به شما میفروشه، هوش مصنوعی به شما میفروشه، نمیدونم استراتژی میفروشه، اون داره سود اصلی رو میبره. اون جمله رابرت ماینر که رابرت ماینر در جلسات قبلی عنوان کردیم، گفت هیچ استراتژی بدون خطایی وجود نداره و حقیقت تلخ افرادی هست که پولشون از عقلشون بیشتر هست، نمیتونن قبول بکنن که هر روش تحلیلی داره خطا هست. میخوام پول پرداخت کنن، شاید این بیعقلیشون جبران بشه، این دنبال آموزش نرفتنشون جبران بشه، ولی حقیقت بازارها غیر قابل انکار هست. پس اینو در نظر داشته باشیم. اما استراتژی بدون خطا وجود نداره. ما میتونیم استراتژیمون ارتقا بدیم، دانش خودمون کار بکنیم، بازار رو بیشتر بشناسیم. همون تجربه خودش اهرام بسیار کمک کننده است. دانش، آموزش، ارتباط با افرادی که در بازارها موفق عمل کردن خودش یک آموزش است. مشاوره از افراد کاربلد، کار درست، خودش یک مدل رشد دانایی هست. اینا همش باعث میشه که در نهایت عمل کرد داخل بازار بسیار بهتر بشه، استراتژی اصلاح بشه، بازخورد گرفته بشه، ارتقا پیدا بکنه، آپگرید بشه و نتایجش بهتر بشه. با توجه به این که مبحث خودشناسی و مبحث بازارها کاملا بی انتها است. ما هر چقدر چه رو خودشناسی خودمون کار بکنیم، چه رو شناخت و روش‌های تحلیل بازار کار بکنیم، این فضا بی انتها است. هر چقدر بیشتر وارد این فضا بشیم میفهمیم بیشتر نمیدونیم. پس یک مسیر رشد و ارتقا و پیشرفت در بازار تا بی نهایت ادامه داره، ولی استراتژی مثل اثر انگشت منحصر به فرد برای هر شخصه. من نمیتونم بگم استراتژی من اینه، شما همه بجز از این استفاده بکنید، و شما هم نمیتونید بگین استراتژیتون چیه برای داداشتون، برای خواهرتون، برای همکارتون، پسرتون، همسرتون. هر شخص استراتژی سرمایه گذاریش کاملا منحصر به فرده، چون روحیات و ویژگی های هر شخص دقیقا مثل اثر انگشت منحصر به فرده. پس از اونجایی که فضای کسب دانش آگاهی در مسیر بازار بی انتها هست، بهتره نام این دوره رو به جای استاد بازار، استاد بازار بذاریم و شاگردی بازار رو یک نام خیلی بهتر برای این دوره در نظر بگیریم، چون فضای بازارها بی انتها هست و هر چقدر هم که ما بریم میبینیم تهی وجود نداره. از هر شاخه‌ای که بریم شاخه‌های بیشتری باز میشه، اصلا نوآوری و خلاقیت بیشتری برای خودمون ایجاد میشه، نهایتش این که خودش صاحب سبک میشه، شخصی الگوهای بازار رو میشناسه و این مسیر تا بی نهایت از نوعی بازارها خودشون دارن هر روز آپدیت میکنن و به روز میکنن ادامه داره، و ما همه شاگرد بازار هستیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم با هیچ روش، با هیچ دانش و سبک تحلیلی به استادی بازار برسیم. من اول از همه اینو برای خودم عرض میکنم و بعد از اون از دوستان میخوام که این دیدگاه رو نسبت به بازار داشته باشید. به پایان جلسه هفتم رسیدیم. باعث افتخار بود که در این دوره هفت جلسه‌ای در خدمتتون بودیم. اگر هر جایی که کیفیت صدا دچار مشکل بود، نویزی بود، سر صدایی بود، بالاخره در فضای فعلی که اینترنت ها بسته هست و محدودیت حجم وجود داره نمیشه فایل های با کیفیت آپلود کرد، ما این دوره رو در پیام رسان بله و ایتای آکادمی منتشر کردیم. هر چند سال سالیان سال به یادگار باقی خواهد موند و خیلی متشکریم از بازخوردها و پیام های لطف و محبت دوستان. پیام ها به دست من رسید، واقعا باعث انگیزه و انرژی ما شد. سودهایی که دوستان از نکاتی که ما در چه دوره‌های قبلی و چه در داخل تحلیل‌هایی که کانال می‌ذاریم، داخل مباحث این دوره از زمانی که ضبط شروع کردیم داشتید، دیدتون به بازار تغییر کرد، اشتباهاتتون رو شناسایی کردید، اینها همه دنیایی برای ما ارزش داره. در پایان همه دوره‌های رایگان از دوستان این درخواست رو داریم. اولین سودی که با آموزش‌های دوره کردید، بخش کوچیکیشون، بخشی که خودتون می‌دونید، بر خیریه‌ای که سلام می‌دونید پرداخت بکنید، کمک بکنید که اون انرژی مثبت، اون حال خوب و چرخه سود جاری بشه و این دوره رو برای دیگران هم بفرستید تا افراد بیشتری از اون استفاده بکنن. دوستان اگه علاقمند بودید میتونید از خدمات شرکای وی آی پی ما، دوره‌های جامع ما که تقریبا که همه بازارها رو پوشش دادیم استفاده بکنید، با پیام و تماس و پشتیبانی اطلاعات بیشتری در مورد کسب بکنید. براتون آرزوی سلامتی داریم تا دوره‌ها و آموزش‌های بعدی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا حب، خدا نگهدار دوستان گرامی.